أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون آقایون در باب خیار عیب مسقط سوم رد خاصتن. شیخ فرمود تلف و ما به حکم تلف. بعد شیخ برای این مسقط سوم استدلالی رو کرد. آقایون استدلال شیخ رو تفسیری کرده بودند، ثم بر اون تفسیر اشکال کرده بودند. ما ابتداعا اشکالات قوم رو جواب گفتیم بر شیخ، ثم تفسیر دیگری از کلمات شیخ ارائه دادیم. با اون تفسیری که ما خدمت شما ارائه دادیم دیگر بفرمایید که اون ایرادات و اشکالات وارد نمی شد. ثم حالا خودمون می خواهیم مسئله رو بررسی کنیم و ببینیم که دلیل برای این مسقط سوم چیست. میگم ما دو جور می شود استدلال کرد برای این مسقط سوم، از دو طریق، دو تا راه. یه راه از فقره جمله این کان الشیء قائما بعینه در مرسله جمیل، به این میتونیم استدلال کنیم. یکی دیگه میتوانیم استدلال کنیم به این که اثبات حق رد برای مشتری. ببینید، پس بر سقوط رد که رد ساقط می شود فاضل معاصر، به تلف معیب، مبیع معیب یا به انتقالش، وقتی انتقال به غیرم پیدا کرد در حکم طالب، به این می توانیم استدلال کنیم از دو راه. راه اول جمله ان کان الشیء قائما بعینه. راه دوم به اثبات حق رد برای مشتری. چون در معیب ثابت است که مشتری حق چه دارد؟ رد دارد. حالا این حق ردش کی ساقط می شد؟ اینو بحث کنیم. فعلا راه اول. راه اول یعنی تمسک به جمله ان کان الشیء قائما بعینه تو مرسله جمیل. تصویر استدلال به این جمله سه تا تقریب استدلال برای شما میگم. تقریب اول همون چیزیست که کلام شیخ رو مشهور حمله برش کردن، یعنی تفسیر اول از کلام شیخ، و گفتند قائمن به عینه یعنی قیام اون شیء به ذاتهی و خصوصیاتهی. خیلی خوب، یعنی کلمه به عینه هم دلالت میکند که ذات باید باشد، هم دلالت میکند خصوصیات باید باشد. اگر تلف اتفاق بیفته دیگه ذات نیست، اگر انتقال اتفاق بیفتد، یعنی تصرف اعتباری، انتقالات واقع بشود، دیگه خصوصیت باقی نیست. بنابراین این تقریب اول استدلال که این همون تفسیر مشهور کلام شیخ انصاری است. این تقریب اول. تقریب دوم. تقریب دوم عبارت است از این که بگوییم آقا ظاهر عرفی از این جمله ان کان الشیء قائما بعینه اراده بقاء عین است به خصوصیات خارجیه، پس ذات رو نگفتیم، خصوصیات، اونم خصوصیات خارجیه، اما یه قید دارد، در ملک مشتری و عند المشتری. درست شد؟ بنابراین بقاء در ملک مشتری این لازم است برای رد. پس ببینید به عینه را زدیم به خصوصیات، خصوصیات باید باقی باشد، لکن بقای خصوصیات در ملک مشتری، اندل مشتری. بنابراین اگر بقای خصوصیات هست اما ملک مشتری نیست، رد دیگه امکان ندارد. این به خاطر دفع اشکال آقای عاشق ممدحسینی که گفت کلمه به عینه نمیتوند هم ذات هم خصوصیت رو بگیرد. میگم خیلی خوب، خصوصیت، خصوصیت هم حتی خصوصیت خارجیه، یعنی قطع او سبق او خیت. خب لکن خصوصیت خارجیه باید محفوظ باشد عند المشتری، فی ملک المشتری. بنابراین اگر عند المشتری و فی ملک المشتری محفوظ نیست، درست؟ اگر محفوظ نیست یعنی مشتری فروخته، هبه کرده، دیگه از ملکش خارج شده. از ملکش که خارج شد دیگه خصوصیات در ملک مشتری و عند المشتری وجود ندار. این وجه از کلمات سید یزدی هم استفاده می شود. حاشیه مکاسب سید یزدی جلد 3 صفحه 103. تقریب سوم. تقریب سوم این که شما بگویید مراد از قائمن به عینه یعنی قائمن البقاء فی الملک. قائمن رو معنی کنید یعنی باقی در ملکش باشه، یعنی قائمن رو به معنی بقاء در ملک معنی کنید و عدم انتقال. مثل این که تو فارسی هم به شما میگن، میگن که شما هنو فلان مال را دارید. میگن چی؟ سر جایش هست. اون باغا داری، اون خونه رو داری، اون ملکا داری، اون ماشینا دارین آقای خالقی که تو ملک شما بوده؟ میگم بله، سر جاش هست. مراد از قائمنم هم همین است، یعنی بقای در ملک. یعنی اگر این باقی است در ملک مشتری، میتواند چکار کنه؟ رد کنه. اما اگر باقی در ملکش نیست، نمیتواند. خب تصرفات خارجی چی میشد؟ میگه اون از کلمه به عینه استفاده میشد. دو تا کلمه شما دارید، قائمن به عینهی. به عینهی رو بزنید به ذات، به عینهی رو بزنید به خصوصیات خارجیه، و قائمن رو بزنید به خصوصیات اعتباریه. قائمن به عینه یعنی سری جاشه، نقل و انتقالی روش واقع نشد. قائمن یعنی به عینه، یعنی خصوصیات خارجیش تغییر نکرده است. این سه تا تقریب برای خصوصیات تغییر نکرده باشه رد میشه. اگر خصوصیات تغییر کرده دیگه رد نمیشه، میشه عرش. لنگه دوم هم میگه خصوصیات تغییر کرده پس باید عرش بگیری. ما داستان اسقاط رد رو داریم میکنیم. پس این شد سه تا تقریب برای جمله انکان الشیء قائما به عینه. فعلا داریم استفاده مطلب رو میکنیم از این صحیحه، از این مرسله جمیل و از جمله ان کان الشیء قائما به عینه. اشکالی ندارد، شما اینو بگو. سه تا تقریب شد آقا مجید، برات میگم برای اینکه از تشریح رفیقت اومدی. تقریب اول به عینه را بزنید به چی؟ به عینه را بزنید به، بفرمایید که هم ذات هم خصوصیات همون جور که شیخ زده است. خیلی خوب، این همون تقریب شیخ علل مشهور، نه اون تفسیری که ما کردیم. این یه تقریب. تقریب دوم، به عینه را بزنید به بقاء عین، به خصوصیات خارجیه، لکن عند المشتری، فی ملک المشتری. اینم از سید یزدی استفاده میشن. تقریب سوم، به عینه را بزنید به خصوصیات خارجیه، قائما را بزنید به خصوصیات اعتباریه. بگون قائما یعنی مال سری جاشه، نقل انتقالی روش نیمده، این یعنی قائما. بگون تو فارسی هم هست، میگه آقا سری جاشه، کسی نخورده سش، نگرفتن، سری جاش، یعنی در ملکیت مالک باقیست. پس قائمن بخورد به خصوصیات اعتباریه، به عینه بخورد به خصوصیات خارجیه. سه تا تقریب. خب بیام راه دوم. راه دوم چه بود؟ اثبات حق رد بود برای مشتری، از این اثبات حق رد برای مشتری داریم استفاده میکنیم اسقاط را. چجوری؟ میگم آقا اینم سه تا تقریب دارد. تقریب اول، ادعا میکنیم رد، جعل رد عرفاً ظاهر در این است که رد از ملک باشد. یعنی چی؟ میگه کی حق رد دارد؟ در مال معید، مبیع معید، کی حق رد دارد؟ مشتری. خب اینی که مشتری حق رد دارد، این حق رد و جعل رد عرفاً ظاهر در این است که مشتری از ملک خودش رد کند. بنابراین اگر مبیع در ملک غیر رفته است، امکان رد دیگه وجود ندارد. می تواند رد کند؟ ببینید کی داره رد میکنه؟ مشتری. خب مشتری چی ها میتوند رد کنه؟ اونی که ملکش باشه. اونی که ملک شما نیست شما میتونی رد کنی؟ آخه به شما چه مربوطه که رد کنی؟ مشتری که خریده و مالکه رد کند. ظهور این رد این است که رد باید واقع بشود از ملک مشتری. از ملک مشتری رد واقع بشود. درست شد؟ بحث میکنم. چشم. اینا طلب شما، بحث میکنیم. خب اگر فاضل معاصر اشکال نکنن که همش میگوی میکنیم و نمیکنیم. چشم. ها؟ میکنی یا نمیکنی؟ خب این چه آقا؟ این تقریب اول. پس شما مشتری میتواند رد کند؟ رد مبیع معیوب. ظهور این رد یعنی رد از ملک خودش، ولی اگه تو ملک دیگران رفته که دیگه نمیتوند رد کند. دیگه این رد ان ملکهی نیست. این تقریب اول. تقریب دوم استدلال، ادعا می شود که مراد به رد، رد خارجی نیست. یعنی این نیست که بیایی دری دکونش بش بده. مراد از رد، رد ربط ملکیست. ببینید آقای نائینی یه فرمایشی دارد و اون این است که تشبیه میکند ملکیت را. این تقریب دوم رو مبنای آقای نائینی است. تشبیه میکند آقای نائینی ملکیت را به یک ریسمانی که دو سر دارد. یه طرفش چیه؟ مملوک. این خونه، این زمین، این فرش، این ماشین، هر چی، شکا، مبی، مملوک. ملک، ملکیت رو داریم بگیم. ملکیت یه ریسمان دو طرفه ایست. بین مملوک و مالک، یه طرفش مالکه یه طرفش این مملوکه. خب ملکیت را یه ریسمان تصویر میکند. خب تناب دو تا سر دارد دیگه، یه سرش مالکه یه سرش مملوک، حالا مملوک میخواد هرچی باشد. اون وقت در معاملات چه اتفاقی میفتد؟ این فرش که سر مالکیتش دستی منه، خب من این سر مالکیت رو میدم به آقای خالقی، سر مالکیت چه میذارم کف دست آقای خالقی. خب پس مالکیت رفت بشه آقای خالقی، در مقابل چی ازش میگیرم؟ پولایی که تو جیب آقای خالقی بود و ملک آقای خالقی بود و مالک سر مالکیتش مال آقای خالقی بود، در مقابلش اون پولا رو میگیرم، سر مالکیت اون پولا میاد برا من. درسته؟ این معاملات ناقله هست. تو معاملات ناقله دو طرف معامله سر ملکیت هاشون رو با هم عوض میکنن. من سر ملکیت فرشم که یه طرفش فرشه یه طرفش من، میدم دست آقای خالقی. آقای خالقی پولاش که سر مالکیتش دست خودشه میده به من. این میشه نقل و انتقال، میشه معاملات ناقله. خب تو این معامله وقتی شما بخواهید رد کنید باید چکار کنید؟ باید الان میخوام فسخ کنیم، رد کنیم. این آقای خالقی فرش منو میخواد فسخ بده، میگه عیب داره، میخواد پس بده. باید چیکار کنه؟ باید اون سر مالکیتی من که دادیم بهش سرشو باید بده به من. درسته؟ باید عقده‌ای که از طرف مالک بسته شده است بین این نقل و انتقال، این عقده باز بشه و آقای خالقی باید سر مالکیت فرش رو دوباره بگذارد چی؟ تو دست من. لا محاله منم باید پولاشو پس بده. خیلی خوب. خب این رد که رد اعاده ربط مالکی است. یعنی منی که مالک این فرش بودم با رد آقای خالقی دوباره میشم مالک فرش. درسته؟ این رد اعاده ربط مالکی من است به این فرش و دوباره سر تناب ملکیت فرش میاد دست من. خیلی خوب. به معنا این که همون ملکیت سابق من دوباره چه میشد؟ اعاده میشود. ببینید ملکیت من ملکیت جدید نیستا، همون ملکیت قبل، همون ملکیت قبل اعاده می شود. خیلی خوب. این اعاده ربط چند تا چه دارد؟ چند تا ستون داره. بر اساس چند مطلب است. یک، معاد اعاده است دیگه. اعاده یه معاد دارد فرش. یه چه دارد؟ معید دارد خالقی که فرش داره پس میدارد. یه معاد و الیه دارد منی که فرشو به من برمیگردونه، مالک سابق. درست شد؟ خب در این اعاده که بر سه ستون استوار است، معاد فرش، معید آقای خالقی، من معاد و الیه که فرش رو به من برمیگردونه، آقای خالقی چی کار میکند؟ معامله‌ای که بسته شده، عقد معامله، گره معامله رو باز میکند. عقد یعنی اینا به هم گره خورد، اینا دادیم اونو گرفت. وقتی میخواد عقد برگشت داده بشه، فسخ بشه، این گره باید باز بشه. خب گره رو باز میکند، حل میکند، بعد که حل کرد میداد به من. خیلی خوب، کی میتوند آقای خالقی مال من را، فرش را به من برگردوند؟ وقتی که فرش در ملکیت خودش باقی مونده باشد. اگر فرش رو فروخته به غیر که در ملکیتش نیست، این که بر ملک غیر سلطه ندارد که بخواد چه کند؟ مالکیتی رو که من بهش دادم دوباره به من برگردونه. مالکیت رو داده به یکی دیگه، داده به آقای سعادت، سعادت کوچک. خب بنابراین الان دیگه خالقی حبل مالکیت دستش نیست، داده به یکی دیگه. وقتی دستش نیست چجوری میخواد رد کنه؟ نمیتوند رد کنه. پس جایی میتواند رد بکند که این حبل مالکیت دست آقای خالقی مشتری باشد. تا عقده عقد را باز کند، حبل مالکیت من بر فرش را بذاره دست من و پولاشم پس بستنه. اما وقتی خالقی به غیر فروخته، حبل مالکیت دست یکی دیگه است. آقای خالقی تصرف نمیتوند بکند، او اختیار دیگه دست یکی دیگه است، بنابراین نمیتوند رد کند. پس اگر انتقال به غیر پیدا کرده، تصرفات اعتباری درش شده است، از ملک خالقی بیرون رفته، دیگه ایشون اختیارشا ندارد، رد تحقق پیدا نمی کند. اینم تقریب دوم. تقریب سوم استدلال مخصوص آقای وکیل. سری جاش رسید و ببینید. تقریب سوم استدلال چیه؟ ببینید آقا، مجبورم مثال بزنم تا روشن بشه. مثال خوب، کسی که میرد خواستگاری زن بگیره، هم؟ زن میخواد بگیره، حالا دائما یا موقت. زن میگیره چیکار؟ هم دو سورشو درست میخواد بکنه. آقا جون ما پسرش گفته بود آقا جون اینا انگار زنشو برش رسه وردس شمال تو ویلا آینا وردس اینجا چی کارش کنه؟ آقا جون هم گفته بود آقا جون وردس هم دو سورشو درست. خب زن میسونن معلومه میخوان چیکار کنن دیگه. نکاح اصلا خود معنای لغویش تو حاشیه شهر لومعه نوشته بود به معنای چیست آقای سعادت بزرگ؟ معنای لغوی نکاح یعنی همین که فرمودن. خب حالا این معنای لغوی یعنی شما زن به عقد شرعی که شما میخونید خودش در اختیار شما بگذارد. فاعل این فعل کیه؟ فاعل فعلی که آقای سعادت گفتن که مرده که باید درآرد، نوز داشته باشد و بتواند به سه تا نقطه. خب حالا آیا در هیچ عقدی که شما خونده اید این اولیه ببینید تو هیچ عقدی این اولیه شرط میشه؟ این اولیه در همه عقود چیست؟ مفروغ عنه میگن. اگه مرد نبود نمیتونست که نیمت زن بسوند که، حالا که اومده زن میسوند یا خواستگاری میکنه پس میتواند، پس مرد است، پس قدرت چی؟ قدرت بر جماع دارد. ولذا اگر کسی شک دارد سعدی بهش توصیه میکند، میگد اول مردی خود بیازمای سپس زن کن، یعنی بعد از این برو زن بسون. خب اگه مردی نداری ولی خب زن که وای نمیسد که. همه این چیزا که تو خونه شما هست شاید بهدرش تو خونه آقاشم بود، فقط خونه آقاش یه چیزی نبود. اگه خونه شوهرم همون چیز نباشد که وای نمیسد که، میره. سب کنی سب. این مثال بود آقا، در مثال که دیگه قرار نیست. لیس من شأن طلبه، شما که جزء بزرگانی، المناقشه فی الامثله. او قرینه، او سنش قرینه بر این است که دیگه یه خدمتکار میخواد. اما یه جوان 20 ساله که میرد ازدواج میکند همین جوره؟ ها؟ ها؟ این جوان 20 ساله باید بتواند خدمتگزار باشد. اگه نتواند خدمتگزار باشد، بذار تا قصهشو برات بگم. عقد کرده بود سید، بعد میرفت پیش زنش، موقع عقد سرش رو زیر مینداخت و میشست و اینا، و هیچ کاری نمیکرد، سلام و احوال پرسی و چای میخورد و یه میمید خب بلمشو میمید بیرون. اینا اتاق خالی میذاشتن، خونه خالی میکردن، میدیدن این سید دست از پا خطا نمیکنه. یه بار که خیلی جلو رفته بود، یه ماچ کرده بود به دختره و بلند شده بود رفت. دخترم اومد به ننش گفت، ننم به شوهرش گفت. نا گفتن نکند این مرد نیست اصلا. وقتی دختر پهلوشه، زن زیبا، جوان، خودشو درست کرده، همه چی مهیاست، بله عقدم خونده، معقودشه، زنشه، دست نمیذاره. آخرین بار یه ماچی مثل پیر زنا، یه ماچی پیر زنی کرده سر رفتش، نکنه مرد نیست. یه شب شام دو مادا وعده گرفت، خیلی خوب دو مادا وعده گرفتن و شامش دادن، شامو خورد و تا اینا تو اتاق عروس و دو ماد نشسته بودن و اینا، پدر زنه رفت یک قفل زد به دری خونه، کلیدش هم گذاشت تو جیبش و رفت خوابی. دو ماده مثل شبا دیگه بلند شد بره، رسید دمی دری خونه بی این که کاری بکنه، دست از پا خطا کن، بلند شد بره، دید ای بابا در قفل شد، یه قفل زدن روش رو نمیشد بری. یعنی چی؟ فهمید یعنی چی؟ برگشت چنان زد پکون که دیگه به سادات ایمان بیاره. صبح دیدن دختره داره را میره، گشاد تحجیب فرمودی، دیدن نه سید سید نسبه و بله. خب این مثال بیان سر ما نهنفی. ببینید عرض ما این بود، تو عقد نکاح هیچ کی ذکر نمی کند که مرد قدرت و توانایی جنسی دارد و عقد خونده می شد بر این که زن خودش رو تحویل بدهد و لذا ایجاب با زن است. زنه میگد من خودم را به زوجیت تو در آوردم، یعنی من آمادم، میخوای کارا بگیری پامیرت بالا، مشکلی نیست. خیلی خوب، منتها پا بالا رفتن و صرف فعل چی؟ جامعه. صرف این فعل احتیاج دارد که مرد چه باشد؟ قابلیت این که جماع بکند را داشته باشد. اگر مثل مرحوم آقای خدا رحمتش کنه مداح الحسینی میگفت که ما بله مدتی است که دیگه بله نمیتونیم کاری بکنیم، عتبه رو بوسیده ایم و گذاشتیم کنار، گفتیم دیدار به قیامت. خب کسی که عتبه رو بوسیده است و کنار گذاشته، ببینید تو نکاح ای داستان مفروغ عن هست، که مرد میتواند، قدرت جنسی دارد، زن خودش رو تسلیم میکند. برای چی؟ برای قصه نکاح. بیان سر ما نحنفی میگم آقا رد عبارت است از اعاده ربط ملکی. میخوان این اعاده را، میخوان این اعاده را چه بگیرید؟ به معنا نفس العقده بگیرید، یعنی همونی که ناینی گفت، گفت سر ریسمان را دادیم دست آقای خالقی، آقای خالقی در رد برمیگردوند به من. میخوان این حرف آقای ناینی بگیرید؟ میخوان کلام مشهور بگیرید که علاقه ملکیت مجدداً باز میگردد. خب علی ای حال رد عبارت است از اعاده ربط ملکی سابق، درسته؟ این اعاده ربط ملکی سابق دو امر داره. یکی این است که حسین این را از ملک خودش خارج کند، دو این که اینه که از ملک خودش خارج کرد در ملک من مالک قبلی داخل کند. پس حسین دو تا کار باید بکنه، یه اخراج، یه ادخال در ملک. یعنی باید اولا از ملک خودش خارج کند، ثانیاً در ملک من مالک قبلی ادخال کند، داخلش کند. خب حق رد میگد آقا من مالک، مالک قبلی، من مالک قبلی حق اعتراض ندارم اگر حسین ادخال در ملک من کرد. ببین یعنی نمیتونم بگم من پس نمیگیرم، چون این حق رد دارد دیگه. وقتی حق رد دارد من میتونم بگم من پس نمیگیرم، برد و برو. پس بنابراین من نمیتونم بگم پس نمیگیرم، راضی نیستم. نه، من چیه؟ حسین حق دارد ادخال کند این مال را در ملک من، منی که بهش فروخته بودم. حق ادخال، این میشه رد. این ادخال حسین میشه رد. توجه فرمودید؟ اما آقای شریف ادخال کسی بخواد بکند باید چیزی باشد تا ادخال بکند. پس بود پس ادخال کردن قبلش احتیاج دارد به یه چی؟ اخراج از ملکش. درست مثل این که میخواد با زنی جمع بشود، حالا زنه دو ساعتم آقای شریف بله به طرف آسمان باشد، خیلی خوب، و آقای شریف هرچه زور میزنن بله که نعوذی حاصل بشد نمیشد. خب آیا ادخال تحقق پیدا میکنه؟ زن آخر الامر که میخواد پاشه دو تا فوشم میگه میگه خاک عالمم بر سرت کنم که دیگه ارزه نداری، وقتی برو دو تا هم پوش میده. غیر اینه ادخال، یه پیش زمینه میخواد. او پیش زمینش در قصه جماع او قدرت جنسی و نعوزه، در قصه بی امام و حسین آقا بذار همون جا برو. خب در قصه ما و حسین آقا حق رد یعنی من نمیتونم اعتراض کنم. وقتی حسین مالو آورد گذاشت جلو من گفت بسون من نمیخوام. اگر حسین حق رد نداشته باشد میگم چی؟ میگم من پس ور نمیدارم. تو اقاله میگه اینجور نیست. اگر اقاله نکنم میگم من پس ور نمیدارم. خب اما اون جایی که این حق رد دارد من میتونم بگم پس ور نمیدارم. پس من نمیتونم بگم پس ور نمیدارم. پس حسین حق ادخال در ملک من دارد. لکن حسین میخواد ادخال در ملک من بکند، باید یه چیزی هم درارد تا بتوند ادخال بکنه. اون چیزی که حسین میخواد درارد تا بتوند ادخال در ملک من بکند، این مفروغ عنه. و اون چی چیه؟ و اون این است که این در چی باشد؟ در ملکش باشد. اگر این در ملک حسین است و دید معیوبه برمیگردونه، از ملک خودش چه میکند؟ اخراج. و در ملک من چه میکند؟ ادخال. خب یه طرفش از ناحیه حسینه، اخراج از ملک خودش و اخراج در ادخال در ملک من. من اینجا نمیتونم جلوشو بگیرم که ادخال نکند. مثل زنه که به شوهرش نمیتوند بگه نه. وقتی که زن شد دیگه باید بپذیرد. خیلی خوب، اینجا اخراج و ادخال فعل حسینه. من نمیتونم رد کنم، یعنی بگم پس ور نمیدارم. چرا؟ چون حق رد دارد. الف مرم بگم حسین آقا من چی؟ راضی نیستم، فایده نداره، این حق رد دارد. مثل شوهره که زنه بگه چی؟ نمیخواد بده ولی مرده میگیرد و کارو تموم میکند. و حالا زنه بگه چی؟ حیفش بده به قول شما. خب میگه که بله، با اینکه این نوع قسم از جما را غربی ها تجاوز میگیرند و بهش میگن تجاوز خانگی، و میگن برخی از زنان توسط شوهرانشون مورد چه قرار میگیرن؟ تجاوز. اونا اسمشو میذارن تجاوز. ولی تو فرهنگ ما اگر مردی با زن خودش ولو با اکراه حتی زور جمع بشد چیه؟ تجاوز نیست. این حقی بوده است که نسبت به زن داشته است و اون حق خودش رو استیفا کرده است. ولی غربی ها اینو تجاوز میگیره. حالا ببینید، پس تو رد ما دو تا چیز میخواییم. اونی که تو روایات رد و در حق رد آمده فقط میگه حسین آقا میتواند ادخال در ملک من بکند و من حق ندارم که نپذیرم. لکن کل ادخال قبلش احتیاج به چی دارد؟ اخراج. اخراج از ملک حسین آقا را ندارد دیگه تو نصوص، تو مفروغ عنه. خب فقط میگه حسین حق رد مال معیب را به من دارد و من اگر رد مال معیب کرد حق اعتراض ندارم. اینو میگه، این میشه حق رد. اما این حق رد یه پیش زمینه میخواد، یه امر مفروغ عنهی میخواد قبلش، و اون این که حسین میخواد ادخال در ملک من بکنه، باید از ملک خودش اولا اخراج کند، ثانیا در ملک من ادخال کند. اگر حسین مالو فروخته رفته، درسته؟ دیگه از کجا میخواد اخراج کنه؟ متوجه شدی؟ پس اینی که شما میبینید داستان اخراج ذکر نشده، فقط ادخال آمده است، چون اخراجش مفروغ عنه، تا از ملک خودش خارج نکنه داخل در ملک من که نمیشد که، چون مال واحد دو تا مالک مستقل، نه مشاع، دو تا مالک مستقل که نمیتونه داشته باشه. یعنی فرض هم ملک حسین باشه هم ملک من، نمیشد که. وقت که ملک من بود من فروختم به حسین، حالا ملک حسینه، میبینه معیوبه، رد میکند به من، یعنی از ملک خودش خارج و داخل در ملک من میکنه. این اخراج از ملک حسین، این مفروغ عنه در رد. خب این اخراج وقتی تحقق پیدا میکنه که این در ملک حسین باشه. اگه حسین فروخته به سعادت، سعادت فروخته به یکی دیگه، یکی دیگه، چی ها میخواد بده از ملکش خارج کنه؟ تو ملکش نیست که بخواد خارج کنه. اون وقت میگن آقایون، خب این اخراج از ملک حسین این چرا ذکر نشده؟ میگم آقا این مفروغ عنه، اینا مفروغ عن میگیرن که باید حسین اخراج کند تا بتواند این طرف در ملک من ادخال کند. درست مثل داستان نکاح، رفته زن گرفته اما عرضه ندارد. بله تو هیچ عقدی شما خوندین آقای شریف، من این دختر را به عقد تو در می آورم به شرطی که تو بتوانی ای جوان چیکار کنی؟ ها؟ بتوانی او را بگایی، و الا اگر نتوانی عقد چیه؟ اینو میگون؟ نه. اونو شما شرط میکنی، اون شرط ها کاری نداری. در عقد نکاحی که علی کتاب الله و سنت رسول الله گاییدن و قدرت جنسی مرد ذکر میشد، مفروغ عنه. میگن آقا اگه مرد نبود دیونه بود بیاد زن به سنت خودشو ببرد زیر بار هزار تا مسئولیت، درسته یا نه؟ پس این قدرت جنسی داشتن مفروغ عنه که میتواند، حالا که میتواند شما دختر رو بهش میدین، عقد میخونید، میگون این زن شرعی، برو ببینم چیکار میتونی بکنی. خب قصه ردم همین است، یه اخراج میخواد یه ادخال. اونی که ذکر شده ادخالشه، که حسین میتواند رد کند و من بای مالک سابق نمیتونم جلو حسینو بگیرم بگم قبول نمیکنم، رد میکند، داخل در ملک من میشد، منم حق اعتراض ندارم. خب اما این رد کردن باید او بتواند پیشاپیش از ملک خودش اخراج و در ملک من ادخال کند. این اخراج منوط به این است که در ملکش باشه، و الا اگر انتقال به دیگران پیدا کرده که در ملک حسین نیست، که حسین بخواد چیکار کنه؟ رد کند. بنابراین این تقریب سوم. و این تقریب سوم از همه تقریب‌ها آقای شریف دلچسب‌تر بود دیگه، درسته؟ خیلی خوب بود، ادخالی داشت و اخراجی داشت و بله. این وجه سوم، تقریب سوم، این اون چیزیست که می شود بهش اعتماد کرد. ولی الکلامه تتمتون انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. درس امروزمونم ثوابش رو هدیه می کنیم به روح مرحوم آقای طیبی. و صلی الله علی محمد و آله.
هم؟
هر چه خودت دوست داری.